وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی آیش اس دلار خانی است خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شده رو من میکنن؟ اجازه بده هند احمد در کلام اهل تفسیر شده بیچاره کافر است و مردونه است. کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر، این اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل عرض. سلام وقت بخير دارم خدمته بینندگان و گرامیانی که برنامه تریبون آزاد رو از شبکه جهانیت ولیعصر علیه السلام پیگیری میکنن، انشاءالله که موفق و پیروز باشید. اما در ابتدای برنامه تا تماس های از آن وست بشه، چون امروز در تقویم ملی روز گرامی داشت سلمان فارسی است، بخشی از فضائل سلمان و روایاتی که در منابع مختلف از جناب سلمان نقل شده رو خدمت شما مطرح میکنیم. روایتی است در مستدرک بر صحیحین حاکم نیشابوری جلد سوم از سلمان رضی الله عنه. حاکم میگه هذا صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. روایت طبق مبانی شیخین بخاری و مسلم صحیح است، ولی در بخاری مسلم نیامده. از سلمان رضی الله عنه گفت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که این فرمود حسن و حسین دو پسر من هستند، هر کس آن دو را دوست بدارد من را دوست داشته، و هر کس من را دوست بدارد خدا او را دوست دارد. الان اون کسایی که برای زیارت اربعین میرن به خاطر محبت سید الشهدا، قطعا خدای متعال اونها رو دوست داره. و من احبه الله ادخله الجنه، هر کسی خدا رو دوست داشته باشه او رو وارد بهشت میکنه. من ابغضهما ابغضنی، هر کس با اون دو دشمن باشه با من دشمنه، هر کس با من دشمن باشه خدا او رو دشمن میدارد. و هر کس که خدای متعال او را دشمن بدارد او را وارد آتش میکند. خب اون کسانی که با سید و شهدا علیه السلام جنگیدن، اون کسانی که با امام حسن مجتبی علیه السلام جنگیدن، اونها چه حکمی دارند طبق نظر آقایان؟ اینها طبق صریح روایتی که از جناب سلمان فارسی رضوان الله علیه آمده، اینها جایگاهشون میشه جهنم. روایت بعدی در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد آقای هیثمی جلد نهم چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان در صفحه 86 حدیث 14599 از سلمان، سند چطور است؟ رواه الطبرانی و رجاله ثقات. این رو طبرانی نقل کرده و راویانش ثقه هستند. از سلمان روایت شده اولین کسی که از این امت بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد می شود اولین مسلمان است، یعنی اولین کسی که در قیامت محضر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میاد، یعنی سابقین این امت. اولین نفر و سابق این امت حضرت علی علیه السلام است که او اولین مسلمان است. آیون بیان جواب بدن چرا نسبت به اولین مسلمان بودن حضرت علی علیه السلام خدشه می کنند. خدای متعال به خاطر اینکه او اولین مسلمان است او رو سابق قرار داده و از همه زودتر خدمت پیامبر می رسه. آیان قبول ندارن این رو. این روایت هم از جناب سلمان فارسی نقل شده. جایگاه اهل بیت علیهم السلام در نزد سلمان فارسی این گونه است در الاستیاب فی اسماء الاصحاب ابن عبدالبر جلد دوم چاپ دارالفکر صفحه 42 حدیث 1864. روی عن سلمان، اولین کسی که ازش روایت شده سلمان فارسی است. ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اول من اسلم. علی ابن ابی طالب اولین مسلمان بود. و فضله ها اولائه علا غیره، و ایشان علی ابن ابی طالب را بر دیگران برتری می دادن، از ابوبکر و عمر و عثمان و از همه حضرت علی علیه السلام رو برتر می دانستند. اولین کسی که ازش این مطلبی نقل شده جناب سلمان فارسی است. خب چیکار می خوان بکنن این مطلب رو؟ نکته دیگر در مورد عبدالله ابن زبیر است. ما بخشی از اعتقادات جناب سلمان رو داریم مرور میکنیم در تاریخ مدنی دمشق جلد 28 میاد صفحه 414 حدیث 578 از سلمان فارسی این روایت رو نقل کرده. حالا من اگر روایتشو بیارم اتفاقا اگر لحظه من اجازه بدن ممنون میشم. در اینجا صفحه 221 از سلمان فارسی: لیحرقن هذا البيت على يدي رجل من آل زبیر، این خانه را فردی از آل زبیر آتش خواهد زد. پیشگویی جناب سلمان، نمیگوید این رو یزید آتش میزنه، میگه یکی از آل زبیر آتش میزنه. خب اون کسایی که طرفدار زبیری ها بودند و اون روایت هایی که در جاهای مختلف نقل کردند، جناب سلمان صحابی بزرگوار رسول خدا میگه این خانه به دست یکی از آل زبیر که طبیعتاً عبدالله ابن زبیر است به آتش کشیده میشه. این عدالت صحابه کجا رفت؟ کعبه به دست عبدالله ابن زبیر به آتش کشیده شده. آیان. روایت بعدی در فضیلت سلمان، مستدرک بر صحیحین حاکم نیشابوری جلد سوم چاپ دارالکتب العلمی حدیث 264. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بهشت به سه نفر مشتاق است. اون سه نفر کیان؟ ابوبکر، عمر، عثمان؟ نه، علی و عمار و سلمان. بهشت مشتاق این سه نفره، یعنی محبوب ترین فرد از امت نزد خدای متعال این سه نفر هستند. این معنی نداره که فردی از اینها برتر باشد و بهشت مشتاق اینها باشه. آیه حاکم در تعلیقی که بر این روایت داره میگه هادا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجها، این روایت سندش معتبره و اینها تخریجش نکردند، نیاوردن بخاری مسلم. آیه ذهبی هم در پاورقی قال فی التلخیص صحیح. آیه ذهبی هم این روایت تضحید نست. البته آیه ذهبی سنش که بالا طرف، این تعلیقی که بر مستدرک حاکم زده در جوانیش زده، سنش که بالا طرف به این نتیجه رسید که هر آنچه در کتاب حاکم آمده حداقل حسن است. این اگر چیزی را تضعیف کرد اون اعتبار ندارد. تضعیف هایی که از آیه ذهبی در مورد روایات مستدرک حاکم آمده خودش از این تضعیفات چی شده؟ برگشته. اما توثیقاتی که آورده طبیعتاً ارزشمند است. اما بریم سراغ عبارت دیگری که در کتب مخالفان آمده در مورد جناب سلمان فارسی. در کتاب، حالا اگر بیارم، صحیح مسلم، در صحیح مسلم ملاحظه می‌فرمایید دارالمغنی این روایت رو آورده، کتاب فضائل صحابه صفحه 1359 حدیث 2504 باب من فضائل سلمان و صهیب و بلال. روایت بسیار عجیبه. میگه ابو سفیان یه روزی حتی علی سلمان و صهیب و بلال فی نفرن، اومد پیش سلمان و صهیب و بلال. این سه نفر یه جمله‌ای در مورد ابو سفیان گفتند، فقالوا والله ما اخذت سیوف الله من عنق عدو الله ما اخذها، شمشیر خدا باید در گردن این عدو خدا جای خودشو پیدا میکرد. یعنی ابو سفیان تو دشمن خدایی و باید با شمشیر گردن تو میزدیم، حیف گردن زده نشد. ابو بکر از ابو سفیان دفاع کرد. فقال ابو بکر اتقولون هذا لشیخ قریش و سیده، اینو به بزرگ قریش میگید؟ این حرفا چیه میزنید؟ چنین چرا؟ فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبره، اومد پیغمبر، پیغمبر سلمان، صهیب، بلال از ابو سفیان بد میگن. حضرت من یا ابوبکر لعلک اغضبتهم، ابوبکر نکنه سلمان رو به غضب آوردی، نکنه بلال رو به غضب آوردی. لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربک، اگر اینها رو به غضب آوردی خدا رو به غضب آوردی. میفهمی یعنی چی؟ به غضب آوردن جناب سلمان، به غضب آوردن جناب بلال، اینا به غضب آوردن خدای متعال است. خیلی عجیبه، در صحیح مسلمه میگه ابوبکر از ابو سفیان دفاع میکنه و اینها رو به غضب میاره، با اینا دعوا میکنه. فاتهم ابوبکر، ابوبکر مد فقال یا اخوتاه، داداشای من اغضبتکم، شما رو ناراحت کردم، شما رو به غضب آوردم. قالوا لا یغفر الله لك، خدا ببخشید، یا اخی داداش کوچیکمون، یغفر الله لك، خدا ببخشید. یعنی ناراحتی بود ولی برطرف شد. خب نگاه کنید، حاضره ابوبکر از ابو سفیان دفاع بکنه، ولی مهم اینجاست که جناب سلمان فارسی طبق این روایت جایگاهی داره که اگر او رو به غضب بیاورند در واقع خدای متعال رو به غضب آورده. این بسیار مهمه. اما خب اتفاقا اگه به من بگن که بله، روایت دیگری در معجم الکبیر طبرانی جلد ششم مکتب ابن تیمیه صفحه 269 آمده، حدیث 6184 از ابوذر و سلمان که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست حضرت علی گرفتند، فرمودند ان هذا اول من آمن بی، علی اولین کسی است که من ایمان آورد، و هو اول من یصافحنی یوم القیامه، اولین کسی است که قیامت با من مصافحه خواهد کرد. چه مقامی اون مصافحه، یعنی اون برادری. و هذا صدیق الاکبر، علی صدیق اکبر است، و هذا فاروق هذه الامه، علی فاروق این امت است، یفرق بین الحق والباطل، بین حق و باطل او فرق میگذارد، و هذا یعصوب المؤمنین، بزرگ پشتیبان رهبر مؤمنین علی ابن ابی طالب است، و المال یعصوب الظالم، اما ظالم از مال کمک میگیرد، مال و دنیا به عنوان فرمانبر ظالمان به حساب میاد. این هم روایت دیگری که در کتب اهل سنت از جناب سلمان آمده. لذا جناب سلمان به عنوان یک شخصیتی شناخته میشه که هر آنچه از او آمده در دفاع از اهل بیت علیهم السلام، در تایید اهل بیت علیهم السلام، در مخالفت با خلفا، حتی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، تا زمان وفاتش هم این گونه بود. حالا اگر ببینم تا فرمان به هم بگن که خب تماس داریم آقای مهدیار از همدان، تا اگر چیز فرصت شد بعدا در مورد سیرت سلمان صحبت خواهیم کرد. جناب آقای مهدیار سلام بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید بنده در مورد این سوال داشتم که چرا شیعه و سنی به دو صورت متفاوت نماز میخونن؟ یعنی اون کسایی که بعد از پیامبر مثل ابوبکر و عمر نماز میخوندن، و اون کسایی که مثل امیرالمومنین یعنی ندیده بودن پیامبر چجوری نماز میخونه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما جواب این سوال، اولین نکته اینه که خود اهل سنت هم یک جور نماز میخونن یا چند مدل نماز میخونن؟ وضوشون با هم فرق میکنه، یه عده گوش رو میشورن یه عده نمیشورن، تو مسح سر چطور باید مسح بکشن، در خود نماز دست رو کجا باید قرار بدن، یه عده زیر ناف قرار میدن یه عده بالای ناف، راست روی چپ بذارن چپ رو روی راست، راست بذارن، از کارشون با هم دیگه فرق میکنه. خودشون هم میگه آقا اصلا اون فرض کنیم شیعه نباشد، خود اهل سنت چرا با هم اختلاف دارن؟
بله خاطر اینکه
اما روایتیست در کتب اهل سنت که امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی نماز خوند و نماز حضرت رو دیدند گفتند اذکرنا صلات هذا الرجل صلات رسول الله، نماز او ما رو به یاد نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انداخته. در التمهید ابن عبدالبر میگه که صلا ابو موسی اشعری میگه صلا بنا علی یوم الجمل، علی ابن ابی طالب در روز جمل یه نمازی خوند اذکرنا بها صلات رسول الله، ما رو به یاد نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انداخت. کان یکبر فی کل خفض و رفع و قیام و قعود، چه خم میشد بلند میشد رکوع میرفت سجده میکرد تکبیر میگفت. قال ابو موسی، اینجاش مهمه، جواب سوال شما اینجاست، فاما نسیناها و اما ترکناها عمدن، حالا یا ما فراموشمون شده بود یا عمدن ترکش کرده بودیم. یعنی چی؟ یعنی پیامبر نماز میخونه، شما عمدن مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز نخوندید؟ بله، صحابه عمدن نماز پیامبر رو ترک میکردن. این در کتب اهل سنت آمده و شبیه این در جاهای دیگه هم نقل شده. خب نکته دیگری دارید دوست عزیز؟
در مورد مهر هستش که اهل سنت هم قبول دارن که سنت پیامبر این بود که بر روی خاک سجده میکردن. خواستم اینم شاید ما احادیثی داریم که پیامبر بر تربت کربلا سجده میکردن نه بر روی هر خاکی.
این که پیامبر روی تربت سجده کرده باشن من در جایی ندیدم، اما اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این تربت رو داشتند و بوسیدند چرا، یا این تربت رو دیدند چرا؟ در معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی این عبارت رو آورده، میگه اعلم الامین و جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قتله، جبرئیل به پیامبر خبر داد که سید الشهدا به شهادت میرسد و اراه و تربته و اون خاک رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشون داد که این خاک در دست ام سلمه سلام الله علیها باقی مانده بود، همسر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این یک عبارت متشکرم دافم. اما روایات دیگری هستش در کتب اهل سنت، ببینم اگر پیداش بکنم عبارت رو، اگر همین باشه بله، در کتاب الاکتفا فی اخبار الخلفا ملاحظه می‌فرمایید جلد اول چاپ اول جامعه اسلامیه عربستان سال 1429، رؤیا ام سلمه للرسول صلی الله علیه و آله و سلم. ام سلمه وقتی که پیامبر وقتی سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در خواب دید. ابن عباس میگه صدای فریادی از خانه ام سلمه شنیدم، فخرجت اريد منزلها، رفتم سمت خانش و اقبل اهل المدینه، مردم مدینه هم جمع شدن، بنات عبدالمطلب دختر عبدالمطلب جمع شدن. اونجا که رسیدم گفتم یا ام المؤمنین مالک تصرخی، ام المؤمنین چرا فریاد کشیدی؟ فسمعتها وهي تقول یا بنات عبدالمطلب اسعدننی، دختران عبدالمطلب کمکم کنین میخوام گریه کنم. اسعد الثکلا به بوکهای اصطلاح خاصه، یعنی برام نوحه بخونین، برام یه کاری کنین، بغض گلون گرفته میخوام گریه کنم. فقط والله قتل الحسین ابن علی، قسم به خدا حسین شهادت رسید. گفتم یا ام المؤمنین و من عین علمت، از کجا دانستی؟ قالت رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ساعتانی، پیامبر همین الان آمد پیش من و هو شعث اغبر، موهاش پراکنده آشفته بود و بدنش خاکالود، و فرمود قتل الحسین و اهل بیته فدفنتم، حسین و اهل بیتش به شهادت رسیدن و من خودم اونها رو دفن کردم، و ساعه فرغتم من دفنهم، الان از دفن اونها فارغ شدم. فدخلت البیت، رفت وارد خانه شد، فاذا انا، رفتم داخل خانه، ام سلمه میگه رفتم داخل خانه، تربتی که جبرئیل از کربلا آورده بود و گفته بود یا محمد اذا صارت هذه التربت دما فقد قتل ابنک، وقتی که این خاک خون بشود پسرت به شهادت میرسه. ام سلمه میگه فاعطانیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ام سلمه میگه تربت رو پیامبر به من داد و فرمود اجعلی هذه التربه فی قاروره، این تربت رو در شیشه قرار بده، اگر خون شد بدان حسین به شهادت رسیده. فدخلت الساعه، امروز رفتم همین الان اون شیشه رو نگاه کردم، قد صارت دما و انکسرت، خون شد و شیشه شکست. فاخذت ام سلمه رضی الله عنها من ذلك الدم، ام سلمه اون خون رو برداشت، ولت تخد بهی وجها، صورتش رو باش خونین کرد. فقلت لها یا ام المؤمنین ما هذا الدم، گفتم ام المؤمنین این خون چیست؟ فقالت دم ابنی الحسین، خون پسرم حسین است. فاقاموا علیه المعتم ذلک الیوم، اون روز، همون روز برای سید الشهدا در مدینه عزاداری کردن اهل مدینه، و جاء قتله لذلک الیوم، بعدن خبرش آمد که در همان روز سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسیدند. پس این خاک دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در بعضی از متن‌ها داره که میگه این رو بوسید و هستش. حالا اگر اتفاقاً تصرف کنن در مسند احمد ابن حنبل این روایت هستش که میگه که عبدالله ابن نجعی از پدرش نقل میکنه، میگه با حضرت علی مسئول، یعنی کارش این بود آب برای حضرت می آورد، در نینوا مسیر به صفین، امیر مؤمنان فرمود اصبر ابا عبدالله، حسین جان صبر کن، خدا در کنار شط فرات به صبر بده. گفتیم آقا چی شده؟ فرمودن که یه روزی پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و عینا و تفیضان، از چشمان حضرت اشک جاری بود. گفتم پیامبر کسی شما رو به غضب آورده؟ چرا گریه میکنید؟ فرمودن جبرئیل اینجا بود، الان رفت، به من خبر داد که حسین در شط فرات به شهادت میرسد. به جبرئیل گفتم هل لک الی الا ان اشمک من تربته، میشه یه کاری کنی من اون تربت رو ببویم؟ قال نعم، گفت بله. دستش رو دراز کرد، یک مشخاک برداشت، فعطانی ها به من داد، فلم املک عینی انفاضتا، نمیتونم جلوی اشکام بگیرم. پیغمبر بو کرد این تربت رو. اسناده صحیح، سندش صحیحه، بوسیدن هست، بویدن هست، و شبیه این روایات در کتب مختلف آمده. خب نکته دیگری دارید بزرگوار؟
یکی در مورد اینکه میگن بلال حبشی مخالفت با خلفا نداشت، فقط شهر رو ترک کردن. واسه منم سندی در روایات اهل سنت هست که بگه حبشی مخالف خلفای ابوبکر و عمر بودن؟
بله بله، در روایاتشون من یه جمله، اولا جمله بسیار تندی است خدمت شما این رو بیارم ببینید نحوه صحبت بلال با عمر ابن خطاب چطور بوده. در کتاب تاریخ دمشق روایت خیلی عجیبی داره، میگه که ان بلالا اتى عمر ابن الخطاب، بلال اومد پیش عمر، فقال الصلاه، وقت نمازه، فردت علی، وقت نماز بلند شو. عمر گفت نحن اعلم بالوقت منك، ما خودمون وقت بهتر از تو بلدیم. بلال گفت لعنه اعلم بالوقت منک و انت اضل من حمار اهلک. نخیرم، من وقت رو از تو بهتر میدانم و تو از اولاغ اهل بیتت و تو از اولاغ خانوادت گمراهتر هستی. خب این یک عبارت در تاریخ دمشق جلد 10 صفحه 474 در کتب اهل سنت لازم راجع به صحبت یا مدل صحبت جناب بلال و عمر بن خطاب آمده. اما در مورد مسئله بیعت مشکل دارم فرمان. یک فایلی ما کار کرده بودیم، اونو باید بگردم پیدا بکنم، اگر پیدا کنم. در اون راجع به مخالفت بلال هم با به اصطلاح خلافت ابوبکر مطلب آمده بود، ولی باید مراجعه بکنم. الان متاسفانه عبارتشو ندارم، ولی داشتم عباراتی که بلال هم مخالفت‌های تندی با آقای به اصطلاح ابوبکر و عمر داشته. ببینم اگر پیدا بشه. نه متاسفانه الان ندارمش، بعد مراجعه کنم. تا ان شاء الله اگر دوستان یادم اندازن برای به اصطلاح جلسه بعد، اول برنامه من دیدگاه جناب بلال در مورد خلافت خلفا رو برای شما بیارم. نکته دیگری دارید؟
نه خیلی، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید. بیننده بعدی آقا محمد حسین از اصفهان.
با سلام، خدمت آقای دکتر آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سوالم این بود، آیا ممکنه مذهب نابود بشه اما روح اون مذهب در مخالفین اون مذهب تجلی پیدا کنه؟ مثلا شما نگاه کنین، مذهبی بوده به نام مرجعه که اینا میگفتن گناهکار، اینا اهل ایمان میتونه باشه. آیا مثلا میتونه اسلام رحمانی معادل همون مرجعه باشه؟ یا ممکنه روح یه مذهب، یعنی یه مذهب نابود بشه مثل معتزله و روح اون مذهب بمونه و دوباره اون مذهب مثل معتزله احیا بشه؟ سوالم همین بود.
بله، اما پاسخ سوال شما اینه، دقت بفرمایید، علت درست شدن مرجعه چی بود؟ این که یه سوالاتی در ذهنشون بود نمیتونستن حلش بکنن. به جای اینکه سراغ اهل بیت علیهم السلام، سراغ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بروند، گفتن ما خودمون یه فکری میکنیم حلش میکنیم. اون سوال این بود ما چجوری باید جمع کنیم بین مثلا از یه طرف عایشه در لشکر به اصطلاح جمل شرکت کرده، طلحه، زبیر و دیگران، از طرف دیگه حضرت علی. خب ما چیکار کنیم؟ چجوری جمعش بکنیم؟ گفتن ما میگیم مثلا به خدا واگذار میکنیم، ما تندی به کسی نمیکنیم، ما همه رو میپذیریم. در واقع نتوانستن در حل کردن بسیاری از مشکلات موجب شد که اینا و دوری از اهل بیت موجب شد مسیر اشتباه رو برن. اما همون علت در گمراهی نسل‌های بعد هم میتونه باشه. طرف میاد از یه طرف میگه خب ما خیلی خدا رو مهربان میدانیم، از طرف دیگه دلش نمیاد همه رو جهنمی بدونه، یا اون تعدادی که خدا گفته میرن جهنم دلش نمیاد اونها رو جهنمی بدونه، میخواد همه رو یه جوری جذب بکنه، همون حرفا رو میزنه. علت گمراهی قبلی ها هنوز هم هست، اون مذهبه از بین رفته، اما اون شیطان شبهگری که از جهل یک عده استفاده کرد و سبب شد اونها گمراه بشن، همون دوباره با همون مدل میاد چیکار میکنه؟ او گناه رو، اون بدعت رو ایجاد میکنه. یعنی اون مذهب از بین رفته، اما غیر اون، اما به صورت نتایج اون مذهب هنوز هم دیده میشه، چون مدل فکر کردن اشتباه همون مدله.
خب اعتزال چی؟ اعتزال قدیم و جدید چی؟ مثلا ممکنه یه مذهبی نابود بشه بعد دوباره مثلا چند صد سال بعد احیا بشه؟
بله میشه، دقیقا به همون مدل که عرض کردیم، به علت همون گمراهی ها این مشکل ایجاد میشه.
ببخش درباره این ارتباطی بنی امیه و یهود میشه حرف بزنیم؟ اینا ممکنه مثلا تو مثلا یمن خب ما یهودی عرب داشتیم دیگه، اینا هم از جنسیه مثلا یهودی عرب بودن، یهودی اصل نبوده باشن؟
بله، که برای ما تقریبا مسلمه. در چندین جا، یکی در مورد عقبت ابن ابی معیط، پدر ولید ابن عقبه، پدر ولید ابن عقبه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور اعدامش رو صادر کردند. گفتش که پیغمبر ناشد تو که الله و رحم، شما رو به خدا قسم میدم من فامیل شما هستم، به خاطر فامیلی که بین ما هست ما رو ببخشید. حضرت فرمان و ایو قرابت بینی و بینک، مزمون رو بچه فامیلی بین من و تو هست، هل انت الا یهودیون من اهل صفوریه، تو یک یهودی از منطقه صفوریه ای، تو یهودی هستی، فامیلی چی بین من و تو هست؟ این یک روایت. روایت دوم، وقتی مروان حکم تیره دیگر از بنی امیه، ولید ابن عقبه یه تیره است، مروان یه تیره دیگه است، در جنگ جمل اسیر شد، آوردن، آیا شاهدی هست کسی رو کشته؟ چون مخفیانه به تله تیر انداخت و او رو کشت. گفتن آیا شاهدی هست کسی رو کشته؟ گفتن نه ما شاهدی نداریم. خب چون شاهدی نیستش الان هم جنگ تموم شده، ادعای اسلام میکنه بعد آزاد بشه. آوردن پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام که آقای مجدد بیعت کنه. حضرت فرمودن که لا حاجت لی فی بیعته، مثلا نیازی به بیعت این ندارم، مثلا دوست ندارم باش بیعت کنم. انها کفون یهودیه، یه دست یهودیه. یعنی چه دست یهودیه؟ مگه میشه دست یهودی باشه بدنش مسلمون باشه؟ دست یهودی باشه بدنم یهودیه دیگه، این دست یه آدم یهودیه. اینم یه روایت دیگه.
آقا ور... مشه؟
بله
شنیدم که مادره مروان ابن حکم یهودی بوده، چقدر این درسته؟
یک زرقا گفته میشه و به بچه های او بنو زرقا گفته میشد.
بله.
زرقا علامت یک عده ای از یمنی ها بود، یه عده از ببخشید از یهودی ها بود که به اون یهودی ها زرقا گفته میشد یا ازرق گفته میشد. حالا اگر داشته باشم این هم ببینم دارم عبارتشو یا نه، ولی به هر صورت اون چیزی که هست از بنات و رایات قطعا بوده. الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد چهارم میگه که و کان یقال له و لولدی بن الزرقا و یقول ذلک من یرید ذمهم و عیبهم و هی الزرقا بنت موهب جدت و مروان ابن حکم لعبیه و کان من ذوات رایات، صاحبان پرچم بود که علامت فحشا بود در جاهلیت. این حداقل در مورد او این آمده در کتب اهل سنت. بله. نکته دیگری ندارید؟
نه. خدا حافظ.
موفق و معید باشید. خب بیننده بعدی آیه احمدی از یاسوج، سلام بفرمایید.
خدمت حضرت عالی، جناب آقای ابوالقاسمی و همه عزیزان شبکه حضرت ولی عصر از سلام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
یک سوالی داشتم در رابطه با آیه تطهیر.
بله.
هم مخالفان و متاسفانه بعضی از دوستان کم فکر و بی اطلاع میان اشکال میگیرند که آیات قبل و آیات بعد از آیه تطهیر در رابطه با نساء پیامبران است، پس این آیه تطهیر هم درباره زنان پیامبر است. اولا لحن آیه تطهیر در بین این آیات تغییر پیدا کرده و بارها اساتید محترم هم در شبکه حضرت ولی است و هم در شبکه ولایت توضیح دادند. یکی هم در از لحاظ ترتیبی احتمال زیادی دارد و روایاتی هم هست این آیه در جای خودش قرار نگرفته. البته در اصل قرآن و آیات قرآن هیچ شکی نیست و مورد تایید اهل بیت علیه السلام بوده. اما وقتی مولا امام علی علیه السلام با اون قرآنی که با املای اون بزرگوار نوشته شده بود آن را به اصحاب ارائه داد، از آن بزرگوار نپذیرفتند. خواستم ببینم فرقش چیست. یکی هم احادیث و روایات متواتر هم از کتب سنی و هم شیعیان آمده که شأن نزول آیه تطهیر درباره پنج تن آل عبا صلوات الله علیهم است. در این باره هم توضیح دید. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم عزل ولی کالفرد. خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون. اما راجع به اینکه فهمید ممکنه که قرآن جا به جا شده باشه، نه، دقت بفرمایید، خوب این نکته رو دقت بکنید. خدای متعال داره در قرآن راجع به همسران پیغمبر صحبت میکنه، همسران پیغمبر شما چنین شما چنان. بعد ناگهان خب یه توبیخی تو اون آیات هستش، وذکرنا، یا مثلا میگه چنین کنید چنان کنید، ولا تبرج تبرج الجاهلیت الاولا، برای اینکه مبادا یه نفر توهم بکنه که این داره دامن بقیه اهل بیت رو هم میگیره، یعنی اون کسانی که جزو اهل بیت هستن، این زنها چون که این توبیخ شدند پس اهل بیت هم همین توبیخات براشون هست. میگه که نه، اهل بیت شما پاک هستید. ها دوباره برمیگره به زنها صحبت میکنه. مثال خیلی روشنش، مثلا فرض کنیم یک مرجع تقلیدی یه پسر بدی داشته باشه، حالا خدای نکرده دیگه، ما نمیخوایم، به مثال دارم میگم، این مرجع تقلید یه پسر بدی داشته باشه، ما شروع کنیم آیه فلانی چنین نکن چنان نکن، چرا اینجور کردی چرا اونجور کردی، بعد یه رو احساس میکنیم که یه عده فکر کردن ما داریم به اون مرجع جسارت میکنیم، رو میکنیم به اون مرجع هم که جناب مرجع من اینها رو میگم که دورو بر شما هم آلودگی نباشه ها، شما که شنتون عجله، مبادا پر قبای شما این بگیره، نه ما به هیچ وجه قصد جسارت به شما نداریم، شما منزه هستید از این توبیخات حقیر. دقیقاً همین مدل در مورد آیه تطهیر آمده، یعنی چون که زنهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توبیخ زیاد داشتن در قرآن، خدا برای اینکه بگه مردم فکر نکنید اهل بیت مثل این زنها هستن ها، اینا رو کنار هم گذاشته که وقتی شما راجع به زنها خواندی یه وقت ذهنت نره که اهل بیت آدمای بدی هستن، پس جای این باید دقیقاً همونجا باشه. اما راجع ببیننده اولی که راجع به جناب بلال سوال کرد، در کتب شیعه پیدا کردم در اقدون نزید روایت رو نقل کرده با سند معتبر از دیدگاه شیعه، از جهت سندی برای بحث‌های تاریخی این گونه مناسب روایتش. علی ابن حسن ابن فضال یرفعه، خب بنو فضال ثقه هستند، تا عبدالله ابن حسن ابن حسن مسنا، از پدرش از جدش که بلال ابن حمامه غلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابا ان یبایع ابی بکر، حاضر نشد با ابو بکر بیعت کنه، و عمر ابن خطاب آمد و یقه او رو گرفت و قال یا بلال هذا جزاء ابی بکر منک، این پاداش ابو بکره، انه اعتقک آزادت کرده، لا تجی تو با یو و توب تو ان بیعته، نمیای بیعت کنی، تأخیر میندازی. بلال گفت اگر برای خدا من رو آزاد کرده، محتسبا باقیا فی ذلک الخیر، اگه برای قصد خیر بوده، فلیدعونی للذی اعتقنی له، من رو با خدا رها کنه، و ان کان انما اعتقنی لغیر الله و اعتقنی لنفسه فها انا ذا، اگر نه من رو برای دل خودش آزاد کرده، خب من هستم دوباره میام، و اما بیعتو، من میام بردش میشم، اما بیعتو فما کنت لأبای احدا لم یستخلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی امتی ولا یقدمه، من نمیام با کسی بیعت کنم که پیغمبر او رو خلیفه خودش قرار نداده و او رو بر امتش مقدم نکرده. خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، وقتی خدا و رسوله که انداختن جلو، جلو قرار دادن، تو چرا میای جلو وایمیسی؟ ولقد علمت یا ابا حفص، عمر میدانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عقد ابن عمه علی عقدن هو فی اعناق ناله یوم القیامه، پیغمبر برای علی ابن ابی طالب پیمانی بس که تا قیامت در گردن ما هست، و جعله مولانا من بعد یوم الدوحات، در روز دوحات روز غدیر خم او رو مولای ما قرار داد، فعینا یستتی ان یبای علی مولاه، کدوم یکی از ما میتواند در مقابل مولاش بره بیعت بگیره؟ فقال عمر، فقال له عمر فإن كنت غير فاعل فلا تقم معنا لا املک، اگر نمیخوای بیعت کنی حق نداری اینجا بمونی. بلال گفت بالله لا به ابی بکر نجوت ولولا الله قامت على اوصال یضبع، به خاطر خدا نجات پیدا کردم، ابوبکر من نجات نداد، اگر خدا نبود درنده ها رگهای من رو میخوردند. الله بوعنی خیرا و اکرمنی و انما الخیر عند الله متبع، خدا من رو نجات داده، خدا خیر برای من مقدر کرده، خدا من رو اکرام کرده و خیر نزد خدا رو تبعیت میکنم. لا تلفینی تبوعا کل مبتدع فلست مبتدعا مثل الذی ابتدعوا، من رو نخواهید یافت که تبعیت بکنم از بدعت گذارها، من بدعت گذار نیستم مثل اون بدعتی که اونها گذاشتن. و خرج بلال الی شام، رفت به شام، اونجا موند ولم یبای ابوبکر، دیگه با ابوبکر بیعت نکرد. بیننده بعدی اتاق فرمان، آیه صادقی از کردستان، سلام بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
سوال داشتم خدمتتون اینه که ما میگیم یکی از حکمت‌های وجود امام معصوم توی جامعه همین هدایت مردم، رهبری مردم به نحو درست و نظم دادن به جامعه. خب الان که اصلا اشکالمون به اهل سنت هم همینه که شما چطور با حکمت خدا سازگاره که جامعه بدون امام از جانب خدا حضور پیدا کنه؟ بعد همین اشکال به خودمون وارد نیست که ما میگیم الان امام مهدی بالای 1000 سال غایبن، حضور اونطوری که بتونن رهبری و هدایت مردم داشته باشن به سمت خدا ندارن.
بله.
این چطور سازگاره با همین حکمتی که ما یکی از دلایل قرار میدیم برای وجود امام؟
بسیار سوال خوبی پرسیدین، ولی من قدم به قدم با شما میرم جلو. پیغمبرها برای چی میامدن؟
هدایت مردم.
حضرت عیسی زنده است یا از دنیا رفته؟
از دنیا رفت.
عیسی؟
نه یعنی زنده.
عیسی زنده است.
بله.
خب زنده است، هدایت داره انجام میده؟
خب آقا حضرت عیسی در یه بازه زمانی مأمور بود که هدایت انجام بده.
خب الان برای چی زنده است؟
دیگه حکمت خداست، نمیدونم.
حکمت خدا که چی نفرم توی علکی زنده بمونه؟
شاید خب ما میگیم که میان یاری امام زمان.
خب پس میخواد برای هدایت بیاد.
بله.
درسته؟ حکمت خدا با وجود اینکه پیامبرها برای هدایت هستند، اقتضا دارد مردم دوره ای از زمان ولو 1000 خورده سال از هدایت اون پیغمبر محروم باشن. درسته؟
خب بله.
این در مورد پیغمبرها که اینو سنی هم باید بپذیره، چون حرفیست که خود سنی هم دارن میزنن. حالا ما بریم ببینیم آیا هدایت اجتماعی وظیفه امام است که اگر انجام نده از وظیفه انجام نداده و از امامت ساقط میشه، یا لطف امامه؟ ما پیامبر رو و امام رو یک فردی میدانیم که یک سری وظایفی گردنش هست، از جمله اون وظایف یک عبادت کامل خدای متعال است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الان اون عبادت تامه توسط امام زمان انجام میشه یا نمیشه؟
انجام میشه.
پس داره وظیفه‌شو انجام میده. دوم، وظیفه‌ش کنترل عالم، خلیفت الله، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. آیا داره امور عالم میچرخه یا قیامت برپا شده عالم به هم ریخته؟
نه اون میچرخه. بله.
پس وظیفه دومش هم داره انجام میده. حالا خدای متعال یک همچین فردی رو با یه همچین جایگاهی در بین انسان‌ها قرار داد. مردم، من به شما لطف کردم، او رو بین شما قرار دادم. شما از این افراد، از این پیغمبرها، از این امامها تبعیت کنید، هدایت میشید. مردم چیکار کردن؟ شکر نعمت کردن یا کفر نعمت؟
کفر نعمت.
کفر نعمت. کفر نعمت از کفت بیرون کند. این نعمت ازشون گرفته شد. چه زمانی برمیگرده؟ زمانی که مردم به صورت اجتماعی دوباره شکر نعمت کنند. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اگر به صورت اجتماعی مردم واقعا شکر نعمت به خرج دادند، اون موقع امام زمان میان و مردم از این نعمت استفاده میکنن.
بله. خب الان همین، پس الان شما میگین وظیفه امام هدایت اجتماعی نیست؟
وظیفهش نیست، لطفشه. جور دیگه به شما بگم، اگر فرض کنیم پروفسور حسابی بره مدرسه نوش، کلاس سوم دبستان، دارن سر کلاس بچه‌ها جدول ضرب یاد میگیرن، یکی از بچه‌ها بگه آی پروفسور حسابی 6 6 تا چند تا میشه؟ این وظیفه پروفسور حسابی که جواب بده یا لطفشه؟
لطفشه.
امام داره عالم رو میچرخونه. حالا من بیام بگم امام، من انسان بسیار محدود کوچکی که اصلا با شما قابل مقایسه نیستم، یه سوال ازتون دارم، نماز صبح چجوری باید بخونم؟ این که به من یاد بده لطفشه یا وظیفشه؟
این که
لطفشه. دقیقاً مثل همونه. حالا اون بچه ها سر کلاس به جای اینکه از پروفسور حسابی استفاده کنن، شروع کنن سر و صدا کردن و لباسشو بکنن و اذیتش بکنن و شیطنت بکنن. پروفسور حسابی بره بیرون از اتاق، کار بدی کرده یا کار درست انجام داده؟ خیلی روشنه. اگر تو همون مثال کلاسی که گفتم، بچه‌ها به جای اینکه محترمان مؤدبان سوالشون رو بپرسن از پروفسور حسابی، شروع کنن کشیدن لباسش و پاره کردنش و فحش دادن و بی ادبی و
کار اشتباهه.
خب بعد اون پروفسور حسابی اونجا وای میسه، از کلاس میره بیرون.
درست، اشتباه کردن.
مردم اشتباه کردن، امام رو کشتن. چرا امام بین ما وایسه؟
یعنی مردم باید برگردن دیگه.
مردم باید توبه کنن، به صورت اجتماعی برگردند، از این گناه اجتماعیشون توبه بکنن، اون موقع امام زمان برمیگرده ان شاء الله.
الان یعنی اون زمان فرا نرسید، این همه مردم
نه شما میدونید مردم چی کار کردن و میدونید چقدر دلهای مردم با امام زمانه. زمان امام حسین هم یه عالمه آدم نامه نوشتن، چند هزار نفر، 30,000 نفر نامه نوشتن امام حسین که ما شمشیرامون آماده است. چیکار در عمل چیکار کردن؟ الان من خود من ابوالقاسم میگم امام زمان بیا. خب در عمل دارم چیکار میکنم؟ من واقعا دارم اونی که شایسته او سنجام میدم؟ خودم میدونم نه.
خیلی ممنون حاجا.
خواهش میکنم.
دست شما درد نکنه. ممنون.
بیننده بعدی حسین آقا از قم، سلام بفرمایید.
همون صاحب خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشید، بفرمایید.
شما و حالا بقیه کارشناساتون موقعی که حالا سر هر مطلبی که باشه، اگر به کتاب همون مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری استدلال بکنید، احتجاج بکنید، به تصحیح خودش هم رجوع میکنید. اگر روایتی رو تصحیح کرده باشه به اون رجوع میکنید. خب جناب استاد، حالا من این سوال رو دارم، میدونستید از نظر اهل سنت و از نظر علماشون حاکم نیشابوری تساهل داره و این توصیقاتش اصلا به درد نمیخوره؟
خب این کی گفته که حاکم تساهل داره و توصیقاتش به درد نمیخوره؟
اینو تا جایی که میدونم اکثریت علماشون گفتن، حتی این امروزیاشون هم که ساکن عربستانن، همین وهابیا هم داخل کتبشون اکثرن گفتن.
خب حالا این نگاه کن، شما ما یه بحث جدی در باب علم رجال داریم، اینم دیگه چند سال من نگفتم، دوستان میدونن، یک بام و دو هوای بسیار جدی علمای اهل سنت در باب علم رجالشون. هر وقت که میخوان واقعیت ها رو بگن، آه حاکم خیلی خوب بوده، چینه چنانه، هر وقت گیر میکنن، نه آقا حاکم متساهل، حاکم شینه چنانه. من برای شما عبارت رو بیارم، بسم الله الرحمن الرحیم، در پایان‌نامه رجالشم آورده بودم، یک آروب و من الحسن، اگر عبارتش پیدا بشه، در کتاب حاکم روش های توصیف، روش های اعتبار بخشی به روایت عبارت رو پیدا میکنم خدمت شما ارائه خواهم کرد، که خود آقای ذهبی میگه که اگر روایتی را حاکم بله فعقل و احوالی حسن و حدیثه عبارت شده اومد. اگر اتاق فرما لطف کن تصویر رو. آقای ذهبی در کتاب الموقظه صفحه 78 میگوید و ان صحح له مثل ترمذی و ابن خزیمه، اگر کسی مثل ترمذی یا ابن خزیمه روایت رو تصحیح بکنه روایت جید است، و اگر کسی مثل دارقطنی و حاکم روایت را تصحیح کرد فاقل احواله حسن و حدیثه، حد اقل روایت حسن است. موقظه رو آقای ذهبی وقتی نوشت که دیگه متخصص حدیث شده بود، لذا اینایی که میان میگن آقا حاکم متساهل است و چنین و چنان، اینا گیر که میکنن این حرفا رو میزنن. و یعنی در زمان خودش تو مقدمه اصلا مستدرک اومده میگه بزرگان حدیث جمع شدن پیش حاکم که آیا حاکم ما از تو بزرگتر نمیشناسیم، ما روایت همون خیلی کمه، بخاری و مسلم روایت کم جمع کردن، ما گیر کردیم، تویی که مثل اونایی بیا که روایت جمع کن برای ما، روایت صحیح بیار. اصلا کلمه حاکم شما میدونی یعنی چی؟
یعنی چی؟
یعنی کسی که مسلط است به تمام احادیث مرویه. در کل اهل سنت دو یا سه نفر به این درجه رسیدند.
خب میتونید همین حرفی که میگید حاکم به این معنی با سند نشون بدی؟
این که معنی به حاکمی مناس
بله، اگر حالا دم دستتون اگر نیست خب مشکل نداره،
من باید بگردم این رو.
نه خب مشکل نداره
بله، ولی این به این معنی هستش.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
خدا
خب آقا علیرضا از خوزستان ما ازشون عذرخواهی میکنیم چون دیگه فرصت نیست خدمتشون باشیم. از همه کسانی که تا الان بیننده ما بودن تشکر میکنیم، انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی آیشه اس کنه رفتن اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خونه فرزند دفن شد رو من میکنن به
خاطر احمد. در کلام اهل تفسیر شده میگه کافر است و مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
نگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه داشتم با خانواده‌ام.
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.